نیستن، چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داره و آیا می توانیم از این حدیث بر وجود مقدسان بزرگوار استدلال کنیم و استفاده کنیم که استمرار هجرتی که پیامبر فرمودند بقیت الله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است؟
در رابطه با حدیث سندلین که در هفته گذشته ما متن این حدیث را از منابع متعدد اهل سنت حتی از صحیح مسلم نقل کردیم، در غالب مصادر این تعبیر آمده و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، من شما مسلمانان را به کتاب و اهل بیتم توصیه می کنم و اگر به آنها تمسک کنید برای همیشه از گمراهی در امان هستید و این دو کتاب و اهل بیت من از هم جدا نمی شوند، جاودانه با هم هستند حتی یردا علی الحوض، تا روزی که در کنار حوض بر من ملحق شدند. خب این رو جناب احمد ابن حنبل در مسندش جلد سوم صفحه 14 صفحه 26 صفحه 59 نقل کرده، جناب حافظ هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 163 می فرماید و رواه و احمد و سنده جید، احمد ابن حنبل این روایت رو نقل کرده و سندش زیباست. همونطوری که ابن کثیر دمشقی هم در تفسیرش جلد چهارم صفحه 122 همین تعبیر رو دارد و ترمذی در سننش جلد پنجم صفحه 328 میاره. جناب سباق از علمای تراز اول اردن و شافعی مذهب هست و از شخصیت‌های شناخته شده هست. دوستا مناظره خیلی زیبا و کوبنده با وحادی ها ایشون دو سال قبل در شبکه المستقله داشت و الحق اونجا افتخار آفرید، یعنی به عنوان یک موضع سنی آمد مواضع و عقاید ابن تیمیه رو تارمار کرد. حالا این نوارش و فیلمش خوب غالبا هست. ایشون در شرح صحیح شرح عقیده تهاویه صفحه 654 میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 109 میگه هذا حدیث صحیح اون علی شرط شیخه، این حدیثی که واژه لن یفترقا یا لن یتفرقا دارد از نظر سند علمای اهل سنت اعتراض بر صحتش دارد. این از نظر سند. از نظر دلالت خوب رسول گرامی بیان می کند، بیان نبی مکرم بیانی است که ما ینطق عن الهوا بلکه این هو الا وحی یوها است و خودش فرمود قسم به خدایی که دهان من در قبضه قدرت اوست از دهان من جز حق صادر نمی شود. اینا رو ما هفته گذشته مفصل مصادرش رو عرض کردیم. نبی مکرم که می فرماید کتاب خدا قرآن و عترت من همواره با هم هستند و از همدیگر جدا نمی شوند. این نشان می دهد مادامی که قرآن در کره زمین وجود دارد، قرآن بقا دارد و استمرار دارد، یک نفر از اهل بیت هم در کنار قرآن باید باشد. اگر چنان که قرآن باشد بدون اهل بیت لازم می آید نستجیر بالله چیز به سخن نبی مکرم هاشا و لله از همچه عقیده. بعضی از بزرگان اهل سنت مثل علامه سمعودی در جواهر الاثنین صفحه 244 همین تعبیر رو داره، خیلی زیبا و عالی بیان کرده. ایشون می فرماید ان ذالک یفهم یا یبهم وجود من یکون اهلا للتمسک من اهل البیت و الاثره الطاهره فی کل زمان. این نشان میدهد بر این که در تمام زمانها فردی از اهل بیت هست که مردم بر او تمسک بکنن، کما ان الکتاب العزیز کذالک، همونطوری که قرآن همواره در تمام زمانها این چنین هست. ظواهر العلوم صفحه 244. ابن حجر هیثمی در کتابی که در رد عقاید شیعه نوشته، ایشون یک تعبیر خیلی زیبایی داره، میفرمایند و فی احادیث الحث علی التمسک باهل البیت اشاره الی عدم انقطاع متأهل منهم للتمسک به الی یوم القیامه كما ان الكتاب العزیز کذلک. در حدیث سقلین که نبی مکرم ما را تحریک و تشویق فرموده که تمسک کنیم به اهل بیت، این اشاره هست که وجود اهل بیتی که اهلیت برای تمسک دارن تا قیام قیامت از صفحه گیتی برداشته نمی شود، همان گونه ای که کتاب عزیز خدا هم این چنین است. و لهذا کانوا امانا لأهل الارض، و لذا اهل بیت موجب امنیت اهل زمین هستند. این رو در کتاب از سبائب المحرقه جلد دوم صفحه 442 چاپ خود عربستان. جناب آقای مناوی که از شخصیت‌های برجسته و شناخته شده اهل سنت هست، در کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 20 همین تعبیر را دارد. البته سخن در اینجا زیاد است، ما با توجه به اینکه ما نسبت به حدیث ثقلین سخن زیاد داریم و حتی بعضی از سوالهای حضرت عالی از هفته گذشته ما به اونها بپردازیم، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. از نتیجه این شد سخن نبی مکرم که لم یفترقا یا لم یتفرقا که به سند صحیح آمده، نشان میدهد مادامی که قرآن در کره زمین هست، یک نفر از اهل بیتی که صلاحیت و اهلیت دارد برای تمسک باید در زمین باشد، وگرنه لازم می آید کل سخن نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. جناب قزوینی، درباره کتاب الله و سنتی در هفته گذشته یک مقدار صحبت کردیم. یه مقدار خلاصه ای از سند و دلالت این حدیث خواستیم برای اون صحبت کنید. آیا چند نفر از علما و محدثان اهل سنت این روایت رو نقل کردن، کتاب الله و سنتی؟ یه مقایسه بفرمایید نسبت به تعداد آمار، مثلا اگر بفرمایید که چه تعداد کتاب الله و اعتراضی فرمودن و چه تعداد کتاب الله و سنتی و چه اندازه اعتبار داره این روایت، و بعد از اون دلالت این حدیث رو برامون بفرمایید.
ما در جلسه گذشته اشاره کردیم بر این که این آقایان بسیاری از احادیث مربوط به ولایت امیرالمؤمنین را رد می کنند به خاطر اعراض بخاری و مسلم از او. اگر این ملاد برای اهل سنت باشد، خب باید این روایت رو رد کنند، چون در صحیح بخاری و مسلم همچه روایتی نیامده.
کدوم روایت؟
در مسند احمد نیامده.
کدوم کتاب الله و سنتی؟ کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیامده؟
بله بله، کتاب الله و سنتی در صحیح بخاری و مسلم نیست، در سنن ابن ماجه نیست، سنن ابی داوود نیست، سنن نسائی نیست، صحیح ترمذی نیست، هیچ کدام از صحاح سته این روایت رو نقل نکردن. یعنی مشخص روایتی قابل اعتماد نبوده که اینها همه از او اعراض کردن، وگرنه هیچ دلیلی نداشت که مثلا مسلم که کتاب الله و اطرتی رو آورده اگر از دیدگاهیشون صحیح بود این رو بیابود، یا جناب احمد ابن حنبل با اسانید متعدد و صحیح کتاب الله و اطرتی را آورده، خب کتاب الله و سنتی رو نیاورده. تصریح هم دارد که اگر روایتی در مسند من نیافتید بدانید این روایت صحیح نیست. و همچنین سایر صحابه سته، ابن ماجه نیاورده، ابو داوود نیاورده، نسائی نیاورده، اینها نیاوردن. این خودش نشانگر این هست که از دیدگاه مؤلفان صحابه سته حدیث کتاب الله و سنتی جایگاه معتبری نداشت. فقط در کتاب مبتدی مالک آمده و آن هم به صورت مرفوع و منقطع، یعنی سند به نبی مکرم متصل نشده. و همه می دانن حدیث مرفوع و حدیثی که منقطع باشد یکی از سلسله سند او ذکر نشده باشد حائز حجیت رو نداره و قابل اطلاع نیست. بله، برای شما عرض کنم حاکم نیشابوری این روایت رو آورده در مستدرک و اشاره می کند در جلد اول صفحه 93 با این تعبیر: ذکر الاعتصام به سنه فی هذه الخطبه غریبون. اینهایی که نقل کردن کتاب الله و سنتی، این خیلی غریب هست. خب حدیث غریب هم غریب به صورت مطلق حائز درجه اعتبار نیست. البته آقای ابن عبدالبر در تمهید تلاش میکنه بر این که سند منقطع و مرفوع مالک را درست کنه. حالا به اون هم الان بنده اشاره خواهم کرد. در هفته گذشته از جناب آقای سباق که از شخصیت های برجسته اردن و از علمای تراز اول اهل سنت دیار اردن هست و مورد نظر مسئولین اونجا هست، حتی شاه اردن معمولا به دیدن ایشون میره، یعنی اینقدر مورد احترام هم حکومت هم مردم هست، ایشون وقتی میاد به این حدیث میرسه، در هفته گذشته عرض کردم که ایشون میگه من تعجب میکنم خطبای ما در بالای منبر این حدیث جعلی و دروغی میرا که عملی ها این رو وضع کرده اند این رو میخوانند، ولیکن روایتی را که با سندهای صحیح کتاب الله و اطرتی هست این رو نمیخوانند. کتاب صحیح شرح عقیده صحابیه صفحه 654. و جالب این هست که جناب عبدالبر ابن عبدالبر وقتی میاد در تمهید میخواد این سند رو درست بکنه، خب مشخص هست افرادی در سند این قرار گرفته که خب از نظر اعتبار رجالی اون شرایط رو نداره. مثلا در سند ایشون کثیر ابن عبدالله قرار دارد که احمد ابن حنبل میگه منکر الحدیث لیس بشیئین، سئل ابو داوود عنه قال احد الكذابین. از ابو داوود سوال کردند که آقای کثیر ابن عبدالله چه موقعیتی از نظر اعتبار دارد، او یکی از کذابین و دروغگویان است. کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 377. و در مستدرک این روایت رو نقل کرده، ولی در سند او فردی به نام اسماعیل ابن ابی اویس هست که نسائی میگه ضعیفون از ضعفاء و متروکون، صفحه 4، حدیثی جعل شده و دروغین، دودمان بنی امیه این حدیث را جعل کردند. تا بتوانن مردم را از اهل بیت عصمت و طهارت چکار کنن؟ منصرف کنن، مردم را از اهل بیت جدا کنن، مردم رو نگذارن در خانه اهل بیت بروند، مردم رو نگذارن از مکتب اهل بیت سخنان اصیل اسلامی و معارف زلال دینی را فرا بگیرند. این تقریبا میشه یک خلاصه نسبت به این قضیه که البته اگر ما بخواهیم مقدم صحبت کنیم نسبت به حدیث کتاب الله و سنتی، من گمانم یکی دو جلسه یا بلکه سه جلسه اقتضا میکنه که ما سه ساعت و نیم نسبت به زوایای حدیث کتاب الله و سنتی بخواهیم سخن بگوییم. ولی من در اینجا از عزیزان اهل سنت ببیشه اون افرادی را که روشن فکر هستن و دنبال حقیقت هستن تقاضا می کنن نسبت به این عرائض ما، نه به عنوان یک گوینده شیعی، به عنوان یک بیطرف که حقایقی رو من مطرح کردم و بیان کردم، اینها رو بزرگواری کنن، بررسی کنن، مراجعه کنن. اگر واقعا دیدن این عرائض ما دقیق و صحیح و درست هست، یه مقداری فکر بکنن، یه مقداری در جوانب قضیه دقت کنن. خدای نکرده نشه فردای قیامت یک دفعه اینها از خواب بیدار بشنند و ببینن راهی را که پیموده بودند راهی بوده خلاف دستورات نبی مکرم و به نام سنت از سنت جدا شده بودند.
بله، بسیار ممنون و متشکر. اگر که گیریم این حدیث صحیح باشه، که البته چنین چیزی نیست، سندهاش رو شما نگاه کردی، بررسی کردی و بیان شد مشروحاً، و در بی اعتبار بودن حدیث کتاب الله و سنتی همین مقدار بس که در هیچ یک از سحاسته این تعبیر نیامده، و حتی جناب حاکم نیشابوری هم وقتی بیان میکنه میگه این حدیث غریب است. حالا برفرض که ببخشید کتاب الله و سنتی رو یه نفر زیاد بهش علاقه داشته باشه، بخواد این حدیث رو بیان بکنه و به هیچ وجه راضی نباشه که تنازل بکنه از این حرفش و بگه اصرار بکنه بر این مطلب که نه، کتاب الله و سنتی صحیح هست. آیا کتاب الله و سنتی با حدیث کتاب الله و اطرتی منافات داره، در تضاد هست، مخالفتی با هم دیگه میتونن داشته باشن یا نه قابل جمع؟
در این رابطه ما سوالاتی که هفته گذشته عزیزان داشتن یک اشاره احتمالی کردن، ولی من یه مقدار بیشتر توضیح بدم. این که کتاب الله و سنتی بر فرض این که صحیح هم باشد منافات به کتاب الله و اطرتی ندارد، چون اطرت پیغمبر جز سنت پیغمبر چیز دیگری رو بیان نمی کند. ائمه علیهم السلام سلام الله علیهم اجمعین کلن بحثشون بر این هست که گفتار ما گفتار پیغمبر هست و سخنی جز گفتار پیغمبر ما نداریم. شما ببینید در کتب روایه شیعه شاید متجاوز از 50 مورد ما روایت داریم از ائمه علیهم السلام که می‌فرمایند، مثلا روایت از آبا امام صادق سلام الله علیه هست که می‌فرمایند حدیث من حدیث پدرم هست و حدیث پدرم حدیث جدم، حدیث جدم حدیث حسین، حدیث حسین حدیث حسن، حدیث حسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله. این راقیان میتونم جامع حادث شیعه حضرت عزیزالله را برو جردی جلد اول صفحه 127 و 128 ببینن، و این هم از نظر سند کاملا صحیح است از دیدگاه شیعه. و همچنین در روایت دیگری امام صادق سلام الله علیه می فرماید بر این که به یکی از صحابه به نام انبته میگه مهما عجب تو کفیه به شهیدین فهو عن رسول الله، ما هر چی به شما میگوییم از زبان پیغمبر اکرم میگوییم، جز سخن پیغمبر چیزی ما نمیگوییم. بسائر الدرجات صفحه 300 حدیث شماره 6. مرحوم کلینی در کافی روایات متعددی در این زمینه نقل میکنه که از قتیبه میگه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن مسئله و اجابه فیها، مردی از امام صادق پرسید حضرت جواب داد، بعد مسائل متعددی آمد برای این سائل، مسئله بود که آیا امام صادق این سخنان را از پیش خود فتوای شخصی خودش بیان میکنه یا نه این سنت پیغمبر هست. حضرت فرمودن ما عجب تو کفیه من شهیدین فهوه عن رسول الله، هر که سخن ما برای شما بیان میکنیم حکمی از احکام الهی را میگوییم فهوه عن رسول الله، لسنا من عرید فی شهیدین، ما چیزی را که رأی شخصی خودمون باشد برای شما بیان نمیکنیم. کتاب کافی جلد اول صفحه 58. اینجا روایت هم صحیحه، هم روایت بسائر از دیدگاه ما صحیح است و از نظر شیعه تمام سخنان ائمه علیهم السلام از امیر المؤمنین سلام الله علیه گرفته تا آقا امام عسکری سلام الله علیه که شب گذشته شب میلاد آن بزرگوار بوده، یعنی شب پنجشنبه، همه و همه سخنانشون برگرفته از سخنان نبی مکرم هست. حتی ما در جلسه گذشته هم اشاره داشتیم روایتی را که جناب احمد بن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663 روایتی رو نقل میکنه از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود علی تو وارث من هستی. حضرت امیر سوال کرد ما عرف منی که یا رسول الله، من چه از تو ارث میبرم؟ حضرت فرمود ما ورث الانبیاء من قبل کتاب نبیهم و سنت کتاب ربهم و سنت نبیهم، آنچه را که پیامبران گذشته از خود برای اوصیای خود ارث گذاشتند همان را هم من برای تو ارث میگذارم و اون عبارت از کتاب الهی و سنت پیغمبر. این روایت رو عرض کردم، آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله در فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 663، ابن مغازلی در المناقد صفحه 42 حدیث 65، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 136، آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 415، جلد 42 صفحه 53، جناب خارزمی در مناقب صفحه 152 این روایت رو نقل میکنه و روایات متعدد دیگری که در جلسه گذشتم بنده اشاره کردم که حضرت در قضیه حدیث اخوت که میان صحابه عقد اخوت بس، امیر المؤمنین عرض می کنه قد زهد روحی و انقطع دهری حین رأیتک فعلت به اصحابک ما فعلت غیری، یا رسول الله من داشت قلبم از جا در می آمد که دیدم بین همه صحابه عقد اخوت بستی، مثلا بین سلمان و ابوذر، بین ابوبکر و عمر و امثال اینها، ولی بین من و بین کسی صیغه برادری نخواندی، مرا برادر نکردی. حضرت فرمود والذی بعثنی بالحق قسم به خدایی که مرا به حق مبعوث فرموده ما اخرت که الا لنفسی، اگر علی تو را با کسی برادر معرفی نکردم برای خودم تو را ذخیره کردم، تأخیر انداخته بودم. انت منی به منزلت هارون من موسا غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی، جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه حضرت هارون نسبت به حضرت موسا است. این حدیث منزلت در کتاب صحیحین هم آمده. انشاءالله اگر فرصتی بشین یک روز یک جلسه یا دو جلسه نسبت به حدیث منزلت که از قوی‌ترین و محکمترین حدیث در رابطه با اثبات امامت و ولایت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه است به قول قوه الهی انشاءالله بعد خواهیم کرد. وقتی پیغمبر اکرم این سخن را فرمود اضافه فرمودن انت اخی و وارثی، علی جان تو برادر منی، تو شایستگی داری بس که با من عقد برادری و اخوت برقرار کنی، و وارثی تو وارث من هستی. امیر المؤمنین عرض کرد یا رسول الله من وارث تو هستم، تیکه از تو ارث میبرم، مال و منال و تیکه. حضرت فرمود آن چرا که اوصیای پیامبران گذشته از پیامبران ارث میبردن تو هم همون رو از من ارث میبری. عرض کرد یا رسول الله ما ورث الانبیاء من قبلک، ارث پیامبران قبل از تو چه بود؟ حضرت فرمود کتاب و ردهم و سنت نبیهم، اینها کتاب پروردگارشون و سنت پیامبر را، سنت خودشون رو به اوصیای خود ارث میگذاشتن. بعد حضرت فرمود انت معی فی قصری فی الجنه مع فاطمه ابنتی و انت اخی و رفیقی، علی جان تو در قصر بهشتی و در باغهای بهشتی با من هستی در معیت حضرت فاطمه دختر من، و انت اخی و رفیقی تو هم برادر من هستی و هم رفیق و دوست من هستی. بعد حضرت این آیه شریفه آیه 47 سوره هود رو خواندن اخوانا علی سرر متقابلین. این رو آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب درج المنثور سیوطی جلد 4 صفحه 371، مناقب احمد بن حنبل صفحه 94، تذکرة الخواص آقای ابن جوزی صفحه 24. اونجا می فرماید حدیث صحیح است و رجاله ثقات، جناب ابن حبان در ثقات جلد اول صفحه 141 نقل می کنه، آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 در کتاب الآحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 172 این رو نقل می کنه. جالب این است که این کتاب اخیراً در عربستان سعودی و در ریاض چاپ شده و یکی از شخصیت‌های علمی عربستان جناب دکتر فیصل احمد این رو تحقیق کرده که در حقیقت استادیار دانشگاه امام محمد ابن سعود ریاض است و شاید 50 مصدر از مصادر اهل سنت این روایت رو نقل کردن. هفته گذشته در جواب یکی از عزیزان که سوال پرسیدن اونجا هم عرض کردم جناب آقای ابن شبه صاحب کتاب تاریخ مدینه منوره که از کتابهای معتبر و خود آقای ابن شبه متوفای 262 هجری هست، در حقیقت آغاز غیبت صغرا از دنیا رفته، ایشون از قول جناب عمر ابن خطاب خلیفه دوم که به ابن عباس میگوید این احراهم این ولیه ها ان یحملهم علا کتاب الله و سنت نبیهم صاحب یعنی علیان. جناب خلیفه دوم به ابن عباس که در آخرین لحظات عمرش بود این چنین گفتن ابن عباس شایسته ترین فردی که خلافت را اگر به دست بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وابدارد، رفیق تو علی ابن ابی طالب هست. آقایان میتونن تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 تحقیق جناب فهیم محمد شرطود در سال 1410 یعنی حدود 18 سال قبل این کتاب چاپ شده و مصادر متعدد دیگری ما داریم که نشان می‌دهد امیر المؤمنین سلام الله علیه سخنی جز سنت پیغمبر نداشت، عملی جز سیره پیغمبر نداشت. حتی این ما بارها گفتیم قبلا بعد از قضیه قتل آقای خلیفه دوم در شورای 6 نفره وقتی به آقا امیر المؤمنین پیشنهاد کردن ما به این شرط با تو بیعت میکنیم که به کتاب خدا و سیره شیخین یعنی آقای ابوبکر و عمر عمل کنی، حضرت فرمود نه، اگر با من بیعت کنید به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم و بعد این رو باشون در جلسات قبل مفصل صحبت کردیم، من دیگه بیش از این توضیح نمیدم. الا ای عارف از این روایت کتاب الله و سنتی فرزن صحیح هم باشد هیچ منافاتی با کتاب الله و اطرافی ندارد.
بله بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مبسوط و جامعتون. سوال بعدی من این هست که آقای غزینی، با توجه به اینکه سنت پیامبر حدود یک قرن پس از رحلت و شهادت پیامبر تبیین و در واقع تدوین شده و جمع‌آوری شده به شکل حالا یا کتاب یا به شکل ورقهایی، به هر حال در سینه به سینه میگشته، اینطور نبوده که در زمان خود پیامبر جمع‌آوری شده باشه، آیا حدیث کتاب الله نتی این قابل توجیه هست با این مطلب که پیامبر بفرمایند کتاب الله و سنتی و سنت پیامبر پراکنده باشه یا در سینه های حفاظ باشه و یک قرن بعد از رحلت پیامبر این سنت تدوین بشه و جمع‌آوری بشه؟ در واقع توجیه کتاب الله و سنتی و تدوین و جمع‌آوری سنت پیامبر پس از یک قرن پس از شهادت پیامبر چگونه توجیه میشه؟
خب در اینجا اگر ما بخواییم وارد بشیم جناب هدایتی، این رشته سر دراز دارد در این که خوب خلفا مخصوصا جناب ابوبکر بعد از این که خلافت رو به دست گرفتن و مانع نقل حدیث شدن و احادیثی که بوده همه را آتش زدند، این من گمان نمی کنم هیچ منصف حتی غیر منصفین از اهل سنت هم این رو انکار کرده باشند. جناب ذهبی در تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 5 و جناب دکتر صبحی صالح در کتاب علوم الحدیث صفحه 30 ایشون اصلا به عنوان یک تحقیق و مسلم میگه ان ابابت جمع احادیث النبی فی کتاب فبلغ عددها 5 حدیث ثم دعا بنار فاحرقها. جناب ابوبکر پس از اینکه خلافت رو به دست گرفت تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و بعد آتشی رو فراهم کرد، تمام این احادیث که عددش به 500 روایت میرسید همه را آتش زد. یا در بعضی از مصادر آیان اهل سنت آمده از قول ام المؤمنین عایشه میگه جمع ابی الحدیث عن رسول الله فکانت 5 حدیث فبات لیلتن فلما اصبح بال ای بنی حلم الاحادیث الذی لذی اندج فزیجتو بها فدعا بنار فحرقها فقلت لما حرقتها باز خشیتو ان عمود وحیه این دیتا الى آخرش کتاب از سنت الشریفه صفحه 264 الاعتصام به حبل الله المتین جلد اول صفحه 30 که جناب عایشه میگه پدرم تمام احادیث پیغمبر رو جمع کرد و تا صبح با نگرانی به سر بود. وقتی صبح شد به من گفتن دخترم این احادیث رو بیار. احادیث رو بردم که آمارش 500 تا بیشتر نبود. اینها را همه را آتش زد و همچنین دستور دادن بر این که کسی حق ندارد سنت پیغمبر و احادیثی رو نقل کنه. و روایات متعددی ما داریم بر این که جناب خلیفه دوم هم افراد رو تهدید می کردن بر خودداری از نقل احادیث. آقایان می تونن کتاب اخبار مدینه منوره جلد سوم صفحه 800 رو ببینن که جناب ابن کثیر دمشقی سلفی هم از قول ابو هریره نقل می کنه که ابو هریره می گفت جناب عمر به من گفت لا تبرند تترکن الحدیث عن رسول الله عن رسول الله قول الحدنک به عرض دود. ابو هریره سخن از پیغمبر و حدیث پیغمبر رو باید کنار بگذاری وگرنه تو را تبعید می کنن به همون منطقهی که از اونجا آمده بودی منطقه دود. این رو آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایت و نهایت لحشتم صفحه 108 المحصل الفاصل صفحه 554 و افراد دیگری متعدد این رو نقل می کنن که خود جناب ابو هریره بارها می گفت اگر چنان که من در زمان عمر روایتی از پیغمبر نقل می کردم با شلاق و تازیانه مرا می زد. لقد حدثتكم بأحاديث لو حدثت بها زمن عمر لضربني بالذرة. کتاب جامع پیام العلم مال آقای ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 121 البداية و النهاية جلد هشتم صفحه 107 تذکرة الحفاظ ذهبی جلد اول صفحه 7 آقای حازم نیشابوری میگه جناب عمر به ابن مسعود و ابو دردا و ابو ذر گفت ما هذا الحدیث عن رسول الله. این احادیث چی از پیغمبر نقل می کنید؟ اینها رو زندانی کرد و این روایت میگه صحیح اون علی شرط شیخه، یعنی شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. مستدرک جلد اول صفحه 110 مجمع الزواهد هیثمی جلد اول صفحه 149. خب شما ببینید این قضایا کار به کجا رسید؟ کار به جایی رسید که مردم حتی نماز پیغمبر را که نزدیک 20 سال و اندی دیده بودند در طول این 30 سال 25 سال فراموش کردند. حتی نمازی که پیغمبر در مرعا و منظر مردم میخوان. شما ببینید روایتی که در صحیح بخاری آمده، این دیگه روایتی نیست که بگید احتیاجی به بررسی سند داره، که از آقای مکرم از عمران ابن حسین نقل میکنه صلا مع علی بالبدره فقال ذکرنا هذا الرجل صلاه كنا نصليها مع رسول الله. وقتی که علی در بدر نماز خواند صحابه در نماز حضرت شرکت کرده بودن گفتن نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود. این نماز همون نمازی است که پیغمبر میخواند. آقایان میتونن کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 200 حدیث شماره 784 مراجعه کنن و همچنین در جلد اول صفحه 191 باب اتمام تکبیر به سجود حدیث 786 باز مشابه این روایت رو داره. میگه وقتی که علی نماز خواند قب لگر ذکرنی هازا صلات محمد صلی الله علیه و آله و سلم او قال لگر صلا بنا صلات محمد. وقتی علی نماز میخواند این همون نماز پیغمبره، یادآور نماز پیغمبر بوده. آقایان به کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 8 در این چاپ جدید صفحه 169 حدیث 393 کتاب الصلاه باب اثبات تکبیر من کتاب الصلاه مراجعه کنند. جالب اینجاست جناب آقای شافعی رئیس شافعی مذهبها در کتاب العم جلد اول این صفحه 28 نقل می کند از وحد ابن کیسان میگه کل سنن رسول الله قد غیرت حتی السلام. من از بینندگان عزیز تواضع دارم به این دو سه نکته ای که عرض می کنم توجه ویژه داشته باشند. این آقایانی که می فرمایند کتاب الله و سنتی، این سنت چیه؟ سنتی که وجود خارجی ندارد، سنتی که دستخوش تغییر شده، دستخوش تحریف شده. میگه از قول وحد ابن کیسان آقای شافعی در کتاب العم که تنها کتاب یادگاری حدیثی جناب شافعی هست، میگه ایشون میگفت تمام سنت پیغمبر دستخوش تغییر شد حتی نماز. جناب امام مالک از رئیس مالکی ها در کتاب مبتع جلد اول، این که حدیثی که عرض کردم از جناب شافعی کتاب العم جلد اول صفحه 208، جناب امام مالک رئیس مالکی ها نقل می کند از جدش مالک ابن انس گفت ما اعرف شیئا مما ادرکت الناس الا ندا بالصلاة. میگه از قول جدم مالک خادم نبی مکرم نقل میکنه که میگو من از سنت پیغمبر چیزی جز از آن که به مردم را دعوت میکنه برای نماز تو جامعه نمیبینم. آقایان میتونن کتاب مبتع مالک جلد اول صفحه 93، شرح مبتع جلد اول صفحه 122. جناب آقای حسن بصری که از فقهای جناب اهل سنت هست، ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه لو خرج علیکم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما عرفو منکم الا قبلتکم. اگر امروز اصحاب پیغمبر سر از قبر در بیارن و در این جامعه اسلامی نظر کنن، از سنت پیغمبر چیزی جز این که شما رو به مکه نماز میخوانید چیزی نمیبینن. این سنتی که آقایان میفرماین کتاب الله و سنتی آیا وجود خارجی دارن؟ بعد از نبی مکرم با این سنت پیغمبر چی شد؟ این روایات چه پیامی دارد و چه بیانی دارد؟ و این قضیه و همین شکل رد تا زمان آقای عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی تا آخر قرن دوم هجری نزدیک سال 98 هجری، ایشون به فکر افتاد بر این که این سنت پیغمبر که فراموش شد و این خسارت سنگین و ضربه بزرگی بر جامعه اسلامی، ایشون به فکر افتاد بر این که دستور بدهد سنت پیغمبر را بنویسن و ایشون دستور داد. ولی این که آیا این دستور عمل شد یا عمل نشد، این دیگه برای شما عرض کنم قابل تأمل هست. جناب سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست در کتاب تدریب الراوی جلد اول صفحه 40، ایشون می‌فرماید ابتداء و تدوین الحدیث وقع على رأس المئه فی خلافت عمر بن عبدالعزیز به امر، در رأس سال 100 هجری این نقل تدوین حدیث و کتابت حدیث و سنت پیغمبر آغاز شد. و همچنین در صفحه 90 جلد اول می فرماین فکتب عمر بن عبدالعزیز الالآفاق یقول انظروا حدیث رسول الله فجمعوه. ببینید احادیث پیغمبر در نزد کی هست؟ اونها را جمع کنید. در روایت دیگری میگوید من میترسم بر این که این روایت احادیث پیغمبر و سنت پیغمبر در خوش تغییر و به فراموشی سپرده بشه و ایشون دستور داد این قضیه را بنویسن. میگه دستور دادن جناب آقای زهری محمد ابن شهاب متوفای 124 هجری ایشون این احادیث پیغمبر را بنویسد که جناب آقای ابن حجر عسقلانی این را عزیزان قشنگ دقت کنند. ابن حجر عسقلانی که از ارکان علمی اهل سنت هست در کتاب تهذیب و تحذیب جلد نهم صفحه 449 در ترجمه آقای محمد ابن شهاب زهری ایشون می فرماید لم یدفن یا لم یدفن هذا العلم احدون قبل تدوین آقای زهری. قبل از این که آقای زهری اقدام کند برای تدوین سنت احدی در این زمینه اقدام نکرد. جناب دارمی در سنن جلد اول صفحه 92 حدیث 410 از قول جناب زهری میگوید قال زهری کنا نکره کتابت العلم. اصلا ما با توجه به آن که از سنت خلفا بوده نوشتن علم و سنت پیغمبر رو کراهت داشتیم، علاقه نداشتیم. حتی اکرهنا علیه السلطان تا از طرف حکومت ما را وادار کردن این روایت پیغمبر نوشته بشه. خب شما ببینید عزیزان وقتی روی یک سنری فشار میاد، هر چه این فشار بیشتر باشد دست که در میداریم جهش این فنر بیشتر خواهد بود. خب شما ببینید نزدیک 90 سال یا 100 سال 120 سال مردم را جلوگیری کردن از نقل حدیث. نقل حدیث شده بود جرم نابخشودنی. یک دفعه کس از روی این فنر برداشتن. خب وقتی که این رو برداشتن مردم شروع کردن به حدیث رو آوردن. وقتی که به حدیث رو آوردن شما این رو ملاحظه بفرمایید، هر کسی از جاش پا شد شروع کرد حدیث نقل کردن. جناب آقای بخاری محمد ابن اسماعیل متوفای 256 هجری صاحب کتاب صحیح که ایشون میگوید من این کتاب صحیحم را از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. اینه نمیدونم عزیزان این آمار رو توجه دارن یا نه، آمار والله تکان دهنده است. میگه من این کتاب صحیحم را که خب آقایان میفرمایند که این کتاب صحیح بخاری برای شما عرض کنم با حذف مکرراتش 2761 روایت بیشتر نداره. 2761 روایت تمام احادیث صحیح بخاریه با حذف مکررات. میگه من این رو از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم. آقایان میتونن تاریخ بغداد مال خطیب بغدادی جلد دوم صفحه 8 شماره 424 ارشاد و ساری جلد اول صفحه 50 جامول آقای جزری جلد اول صفحه 109 مراجعه کنن. معنای این عبارت اینه آقای بخاری آمده 600 هزار روایت رو زیر رو کرده، 597 هزار و 200 اندی روایت رو کنار رخته، هادا چزبون هادا موضوعون هادا سیون هادا که از 600 هزار 597 هزار اندی را کنار زده 2761 روایت انتخاب کرده. با اینکه آقای بخاری زمینه را فراهم کرده بود، هموار کرده بود، آقای صاحب کتاب صحیح مسلم، مسلم ابن حجاج نیشابوری متوفای 261 هجری بعد از او نوشته. خب میگم تمام کتاب ایشون حدود 4000 روایت داره بعد از عرض حضر مکسراتش. ایشون میگه من این 4000 روایت رو از میان 300000 روایت گزینه کردم. آقایان میتونن کتاب المنتظم ابن جوزی جلد 12 صفحه 171، طبقات الحفاظ ذهبی جلد 2 صفحه 589 و شماره 1667 را ملاحظه کنند. یعنی جناب آقای مسلم نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم میگه من از 300000 روایت 296000 روایت رو کنار ریختم، از میان اینها 4000 روایت گزینه کردم. از اینجا پی توان بردن که در دریا که طوفان است. جالب این است که در ارشاد ساری جلد اول صفحه 59 از قول آقای بخاری نقل می کند من احفظ معده حلف حدیث غیر صحیح، من بخاری 2000 روایت حفظ کردم، هیچ یک از اینها چیه صحیح نیست. خب این مشخصه بر این که اولا بعد از تصدی جناب ابوبکر و بعد از آقای عمر بعد آقای عثمان از نقل حدیث و سنت پیغمبر ممانعت کردن. البته انشاءالله اگر فرصتی میشه در رابطه با تقلیل حدیث ما مفصل بحث میکنیم. یکی از شخصیت های علمی حوزه علمیه جناب آقای سید محمد رضا جلالی کتابی دارد به نام تقلیل سنت شریفه، شاید در طول این 14 دم کتاب به این زیبایی و بست نوشته نشده. من بینندگان عزیز را تقاضا می کنم این کتاب رو ملاحظه کنند، کتاب خیلی زیبا مستند و مستدل. خب بعد از نزدیک 90 یا 100 سال شروع کردن احادیث رو نوشتن. هر کسی را به قول معروف میگن ننت خونت راه نمیداد، می آمد بازار حدیث سازی به راه می انداخت، کارخانه تولید حدیث تأسیس می کرد. و این باعث میشه که آقای بخاری بیاد 2761 روایتش از میان 600000 روایت گزینش کنه. اون هم که گزینش کرده اون دیگه مشخصه این همه روایات غیر صحیح، روایات اسرائیلیات، روایاتی که ستارت به نبی مکرم، تفضیل انبیا بر پیغمبر، نمیدنن کان رسول الله یبود و قائمن، پیغمبر می آمد در مسجد با حالت جنابت نماز می خواند، بعد وقت نماز می رفت گوش می کرد می آمد، نمیدنن پیغمبر می آمد ام المؤمنین را روی دوشش می گرد برای تماشای شو، تم بالای دوش میگیره او تماشا میکرد. انصار این که خود منصفین اهل سنت شروع کردن به نقد احادیث صحیح بخاری و مسلم. بس با توجه به این ما این سؤال را از عزیزان داریم، میفرمایید کتاب الله و سنتی در این حدود یکدیگر مردم به کدام سنت عمل میکردن؟ این تاریخ سنت هست.
بله، بسیار بسیار صحبت های ارزنده و بسیار حقایق، اونهایی که بخوان حقایق رو ببینن و بدانن با این فرمایشات متین شما روشن میشه و این وضعیت اسفناک و اسفبار سنت بعد از پیامبر بود و چه بسا بحران‌هایی و مشکلات فراوان سنت پدید اومده که حتی اونها رو در لابلای هزاران کتاب و مطلبی که سوزانده شده در طول تاریخ مدفون شده. جناب خلیفه اول احادیث رو جمع‌آوری میکنه و 500 حدیث میشه، اونها رو آتش میزنن. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم. البته جناب قزوینی، من از شما یه درخواست میکنم که این کتاب بفرمایید، کتاب ذهبی، یک بار دیگه این روایت رو بفرمایید، چون این ممکنه یک مقدار سوال برانگیز بشه و باز مطرح بشه. اگر سند این رو دوباره مطرح بکنیم، کتاب ذهبی صفحه و جلد به اصطلاح جلدش رو یک بار دیگه برام بفرمایید که بینندگان عزیز و ارجمند متوجه بشن. این رو خواستم عرض کنم. 500 روایت جمع آوری میشه.
جلد اول صفحه 5.
بله.
تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 5.
تذکرة
الحفاظ.
بله.
مال آقای ذهبیه.
صفحه 5. 500 روایت میشه جمع آوری میکنن و اونها رو آتش میزن. این برخورد بسیار مستقیم با روایت و سنت. جالب توجه هست. وهابی ها که سنگ سنت رو به سینه میزنن و میخوان با بدعت مخالفت بکنن، میان آثار پیشوایان دین و اولیا را تخریب میکنن و مبنای کار اونها فقط یک حدیث جهلی آقای ابوالحیاج هست که ما اونو بررسی کردیم با افراد دروغگوی مانند سفیان و وکیل که در اون سلسله حدیث وجود دارن. ببینید این وضعیت اسفناک جهان اسلام هست که ما با اون برخورد میکنیم. قابل توجه هست. من اینو توضیح میدم برای کسانی که چون مکرر و مکرر این صحبت رو میگن که این حرفا مربوط به گذشته است، مربوط به سالیان دور هست و مربوط به 1400 سال قبل هست. باید من رو عرض کنم که الان ما گرفتار این مشکلات هستیم و یکی از عزیزان تازگی شاید یک هفته از سفر حج آمده و مقابله مأموران امر به منکر و نهی از معروف رو اونجا خلاصه بیان میکنه و میگه حتی مأمورانی هستن که کاملا مسلط به زبان فارسی هستن گماشتن اونجا و به شدت کسانی که میستن زیارت میکنن یا به زیارت حرم بقیه میرون اونها رو بدعت گذار میدونن، اونها رو غیر مسلمان میدونن، اونها رو مطرود میکنن و برخورد بسیار خشنی کسانی که حتی نزدیک روزه مطهره پیامبر عظیم الشان اسلام می شوند. این گرفتاری امروز جامعه اسلام هست، مربوط به 1400 سال پیش نیست، یعنی 1400 سال پیش اون نطفه اونجا منعقد شد. کارایی این بحث ها رو خواستم فقط اشاره بکنم که انشاءالله باز به با اون خواهیم پرداخت. یک سوال باقی مونه. جناب قزوینی، فکر میکنم توضیح زیادی نیاز داشته باشه و شاید ما این موضوع رو در هفته آینده فکر کنم پیگیری کنیم با توجه به اینکه وقتمون یه مقدارم گذشته که یه مقدار تماس‌های تلفنی رو بگیریم. موضوعی که مطرح میکنم حالا تصمیم با شماست که در این هفته بررسی کنیم یا جلسه آینده رو اختصاص بدیم به این مطلب که استفاده حدیث ثقلین برای بیان مرجعیت علمی اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، ائمه بزرگوار و جانشینان پیامبر اسلام، که چگی میتوانیم ما استفاده کنیم از حدیث ثقلین و مرجعیت علمی اون بزرگواران رو توضیح و تبیین کنیم. در این باره اگر مختصری که دو دقیقه فکر میکنم توضیح بفرمایید به عنوان مقدمه که ذهن ها آماده بشه برای هفته آینده تا برسیم انشاءالله چند تا از تماس‌های تلفنی رو داشته باشیم و عزیزان کمتر از گل من بشه.
در رابطه با مرجعیت علمی اهل البیت که از حدیث صدقه استفاده کنیم، خوب یک مسئله قطعی و قدر متیقن خود حضرت آیت الله رضوان الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهشون خیلی اصرار می کردن که ما در تعامل با برادران اهل سنت و ایجاد وحدت حداقل ما بیاییم مرجعیت علمی اهل بیت را که قدر متیقن دلالت حدیث ثقلین هست مطرح کنیم و این میخواد شاید خیلی زیاد تنش آفرین نباشه. در البته در این زمینه ما بخواییم بحث کنیم، حق مطلب رو ادا کنیم، من گمان میکنم شاید یک جلسه مستقل هم که باید نکنه. بنده خودم در یکی از مراکز تخصصی و دانشگاه ها یک ترم حدود 16 یا 17 جلسه در رابطه با مرجعیت علمی اهل بیت از دیدگاه اهل سنت بحث داشتم. البته تمام این بحث فیلمبرداری شده و موجود هست. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه این رو دوستان یه مقدار تنظیم بکنن و قابل ارائه باشد، ما این رو انشاءالله حداقل ولو به صورت صوتی در سایتمون قرار خواهیم داد. ولی من فقط به عنوان یک موقع اشاره کرده باشم، انشاءالله باشد ما بقیه بحث برای هفته آینده. این که ما در قرآن منزل که خوب دیگه شک شبهه ای نیست که قرآن بیانون للناس و خودن و موعظتن للمتقین هست، برای بیان برای مردم آمده. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، سوره نحل آیه 89 و سوره آل عمران آیه 138. ولا رسم ولا یابسن الا فی کتاب مبین، انعام آیه 59. همین قرآنی که تبیانا لکل شی هست، بیان للناس هست، لا رسن ولا یابسن الا فی کتاب مبین هست، خدای عالم صراحت داره در سوره نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم ولعلهم یتفکرون. این اولا یک تودهنی هست به اونهایی که میگوین ما بدون روایت اهل بیت و بدون احادیث پیغمبر و سنت میتوانیم از قرآن استفاده کنیم، قرآن برای ما کفایت میکند، از اونا کتاب الله در میدهند، در حقیقت از مصادیق نقمل به بعض الکتاب و نشفر به بعض الکتاب هست. این دیگه آیه خیلی واضح و روشنه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، پیغمبر قرآن را برای تو نازل کردیم، این آیات ما را برای مردم بیان کنیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، آنچه که برای مردم نازل می شود تو مبین ما نزل هستی و لعلهم یتفکرون، شاید فکر و اندیشه اینها به کار بیفته. باز در همین سوره آیه 64 می فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمة لقوم یؤمنون. در زمان نبی مکرم مبین آیات بوده. آیا بعد از نبی مکرم آیا این تبیین آیات تمام شد؟ قرآن نیازی به مبین ندارد یا دارد؟ حالا انشاءالله در این زمینه ما مفصل صحبت میکنیم. من فقط روایتی را که انس بن مالک از نبی مکرم با سند صحیح نقل کرده که پیغمبر اکرم فرمود به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه یا علی انت تبینو لامتی مختلفو فیه بعدی، مبینه برای امت من بعد از من علی تو هستی. شما این رو بگذارید کنار آیه شریفه ای که تبیین آیات در زمان پیغمبر با رسول اکرم بود، بعد از نبی مکرم این مسئولیت به عهده آقا امیر المؤمنین محول میشه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 122 می فرماید هذا حدیث صحیح علا شرط شیخین، شرط بخاری و مسلم در این هست. بزرگان اهل سنت هم دارم، ابن حجر هیثمی، این رو من می خوانم دیگه انشاءالله ما بقیه بحثمون بماند برای هفته آینده به حول قوه الهی. البته بندم طور که حضرت عالی هم اشاره کردید اصلا قبل از برنامه آمادگیم بعد برای صحبت نداشتم، حتی من حدود 10 دقیقه قبل از شروع برنامه سرم دستم بود کشیدم، یعنی با این وقت البته من لینوارتون تکلیف میدانم برای خودم، همونطوری که نماز خواندن رو برای خودم تکلیف میدانم و در محضر عزیزان انشاءالله بتوانیم یک جرعه ای از دریای علوم اهل بیت را برای مردم بیان کنیم و از مظلومیت اهل بیت به اندازه یک قطره ای از اقیانوس مظلومیت بتوانیم به حول قوه الهی دفاع کنیم و خودشون هم کمک میکنن. و حضرت عالی هم فرمودید که ما تأکید کنیم هر کدام کار مال ما نیست، کار مال اهل بیت است، قطعا خودشون هم کمک خواهند کرد و واسطه میشن که خدای عالم یاری کنه تا الان که حدود یک ساعت ربع از ما در خدمت میرندگان هستیم الحمدلله تا الان مشکلی نبوده و بعد از من انشاءالله مشکلی نخواهد بود. جناب ابن حجر عسقلانی وقتی میاد حدیث ثقلین میرسد میگوید ثقلین به فتح سین و واو، لأن ثقل کل نفیس خطیر مصون. ثقل عبارت است که اون چیز خیلی نفیس و ارزشمند که از دسترس مردم سون هست. بعد ایشون میفرد به حازانه کذالک، هم قرآن چیز گرانقدر و نفیس هست و هم اهل بیت. چرا؟ از کل من هما معدن للعلوم لدنیه و الاسرار و الحکم العلیه و الاحکام شرعیه، هم کتاب و اهل بیت معدن علوم لدنی الهی هستند. یعنی همونطوری که قرآن نشأت گرفته از علم لدنی حق هست، علوم اهل بیت هم نشأت گرفته از علوم لدنی خدای عالم هست. هر دو مشتمل بر اسرار جاودانه هست و حکمتهای خیلی بلند و احکام شرعیه هست. آقایان میتونن کتاب از طبائق المغرقه چاپ عربستان جلد دوم صفحه 442 را ملاحظه کنند.